میشد میباید بحث دیگری غیر از بحث دیشب عنوان بکنم. عنوان اون مطلب است و مکمل مطلب شب گذشته، ولی چون بحث شب گذشته ما ناتمام موند، اول اون مطلب را به اتمام میرسانم و بعد به این مطلب که این آیه عنوان اون مطلب است وارد میشوم. دیشب عرض کردیم که از نظر قرآن کریم
رشد مسلمانان مسلط شدند، پس انحطاط مسلمین آغاز شد. ایرانی ها برعکس میگوین انحطاط مسلمین علتش اعراب هستند که تعصب قومی و تعصب نژادی که اسلام میرنده بود و از بین برده بود، دو مرتبه اعراب این تعصبات را، آتش تعصبات را دامن زدند و سخن عرب و عجم به میان آوردند و شکاف میان مسلمین ایجاد کردند، مسلمانان غیر عرب را تحقیر کردند. ناچار مسلمانان غیر عرب حساب خودشون را در سیاست لااقل از اعراب اجباراً جدا کردند. پس خود اعراب علت انحطاط مسلمینند. ترکان عثمانی اروپایی ها را علت اصلی انحطاط مسلمین می دانند. میگن از زمانی که جنگ های صلیبی میان مسلمین و میان مسیحیان رخ داد و دنیای مسیحیت رخ نکرد در دنیای اسلام، از اون زمان تا عصر حاضر نیرنگ های مسیحیت بوده است که در دنیای اسلام اخلال می کرده است و تا کنون هم ادامه دارد. غرض این است، این نظریات را ذکر کرده بود و بعد نظریات علمای متأخرتر و اینها تا رسنده بود به نظریه معروف ماکس وبر که یک جامعه شناس معروف آلمانی است در دنیا، که نظریه‌ای برخلاف نظریه مارکس دارد. مارکس یعنی کارل مارکس که نظریهش این است که زیر بنای اجتماع شکل تولید و طرز توزیع مواهب مادی زندگی است و همه چیز دیگر تابع و تفیلی آن است. ماکس وبر نظریه مخالفی دارد و برای فکر اصالت قائل است، برای ایمان و عقیده اصالت قائل است. اون وقت این آقای ماکس وبر میاد مسئله کاتولیک و پروتستان را طرح می کند، می گوید انقلاب پروتستان ها در میان مسیحیت یک انقلاب فکری و یک انقلاب اصلاحی مذهبی بود و اون چیزهایی که در کاتولیک وجود داشت و دنیای مسیحیت در اثر پیروی از کاتولیک ها در انحطاط بود، انقلاب مذهبی که لوتر به پا کرد همون منشأ اصلی ترقی غرب شد. اون وقت این نکات اصلاحی را هم ذکر می کند. یکی از اونها این است که می گوید در مذهب کاتولیک عقل به طور کلی تحقیر می شد و لوتر و پیشوایان پروتستان آمدند و عقل را از نو احیا کردند، گفتن خیر، دین و عقل با یک دیگر تطابق دارند و باید تطابق داشته باشند و اگر حرفی بر ضد عقل باشد اون از دین نیست. دیگر این که دنیای مسیحیت میان دنیا و آخرت دیواری کشیده بود، کارها را تقسیم می کرد به کارهای متعلق به دنیا و کارهای متعلق به آخرت و این چنین می گفت اگر انسان بخواد آخرت گرا باشد باید به اون کارها بپردازد و اگر از آخرت چشم بپوشد باید به این کارها بپردازد. اون وقت کلیسا رفتن و عبادت کردن و نماز خوندن و ذکر و ورد گفتن اینها کارهای اخروی است که انسان را به خدا نزدیک می کند. در مقابل کار کردن، کسب کردن، پول درآوردن، توسعه در زندگی درآوردن کارهای دنیاست و به دنیا تعلق دارد. دو نوع کار جدا از یک دیگر. خب قهرن این فکر در میان کاتولیک ها پیدا شده بود که از میان دنیا و آخرت یکی را باید انتخاب کنن. وقتی که آخرت را انتخاب می کردن انتخاب آخرت مساوی بود با ترک هر گونه کار و کوشش و فعالیت. لوتر که پیشوای پروتستان ها بود یکی از اصولی که آمد، اصول فکری که به مسیحیت به عنوان اعتراض به مسیحیت داد و فرقه جدیدی در مسیحیت به وجود آورد، گفت نه آقا این چنین نیست، کارهای دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیست، کار و کسب و فعالیت و تولید و پول درآوردن و امثال اینها هم اگر انسان برای خدا اینها را انجام بدهد اینها هم عبادت است. سخن دیگری که آقای لوتر آمد گفت سخنش این بود این همه واسطه میان بنده و خدا قرار دادن یعنی چه؟ کشیش چه کار است که بیاد واسطه باشد میان بنده و خدا؟ اگر بنده ای گناهکار باشد بخواد خدا گناهش بیامرزد، بی واسطه هم میتواند با خدا ارتباط پیدا کند، ضرورتی ندارد که کشیش بیاد واسطه بشود. ارزش به فرد داد، گفت ای انسان تو موجودی نیستی که خدا خودشو در پشت یه پردهی قرار داده و میگه ای انسان تو حق نداری، تو قابل نیستی، تو لایق نیستی با من حرف بزنی، تو اگر حرفی داری حرفاتو بیا با این واسطه ها با کشیشها بگو، اونها پیام تو رو به من میرسانند، تو چنین شایستگی رو نداری. حتی اگر گناهکار هستی اگر میخواهی گناهانت بخشوده بشود برو پیش کشیش تا کشیش ببخشد. کشیش چه کار است که بیاد ببخشد؟ خدا خودش میبخشد. ماکس وبر میگوید ما میبینیم از زمانی که این انقلاب فکری اصلاحی در دنیای مسیحیت پیدا شد کشورهایی که به این انقلاب فکری گرایش پیدا کردند شروع کردند روز به روز ترقی کردند، پیشرفت کردند و به قول او که نظام سرمایه داری را تقدیس می کند، نظام سرمایه داری اروپا که اروپا را به این اوج ترقی رسوند، ریشه نظام سرمایه داری و پایه نظام سرمایه داری را اصلاحات مذهبی لوتر گذاشت. پس ترقی دنیای اروپا ناشی از یک قیام فکری، از یک اصلاح فکری و از یک اصلاح مذهبی است. پس معلوم می شود که فکر می تواند منشأ انقلاب و منشأ تحول و منشأ پیشرفت بشود و سایر شؤون زندگی بشر را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. مطابق اون که در اون مقاله ها نوشته بود، ماکس وبر علت ترقی دنیای اروپا را همون نظام سرمایه داری که در نظام سرمایه داری پول در اونجا هدف است، این هدف قرار گرفتن پول، پول را برای پول باید به دست آورد و بعد هم تقدس شغل پول در آوردن و به تعبیر اونجا ریاضت و سخت کوشی و هدر نادادن وقت و برنامه قرار دادن این مطلب که وقت تلاست. سخن ابراهام لینکلن رو نقل می کند که وقت تلاست و قیمت و ارزش وقت را بدانید، وقت تلاست، قدرش بدانید، یعنی که وقت را با پول حساب می کند. تو یه ساعت می خواهی بیکار بمونی، لنگات درست کنی، حرف بزنی، فکر کن در این یک ساعت چقدر پول میتونی در بیاری. هر مقدار پول در بیاری وقت تو هدر نداده ای، وقت تو واقعا تبدیل کرده ای به یک شیء با ارزش. هر مقدار از وقت تو که صرف پول در آوردن نشود، عمر تو ضایع شده است. بعد همین آقا در مسئله علل انحطاط مسلمین هم که وارد می شود، می خواد بگوید که مسلمین علت انحطاطشون این بود که به مسئله پول اون اهمیت شایسته‌ای که پروتستان ها می دادن ندادن و مخصوصا تحریم ربا و محکوم کردن نظام رباخاری که بهترین وسیله پول درآوردن است، اسلام چون محکوم کرده است، پس این خودش علتی است برای انحطاط مسلمی. این نظریات آقای وبر راجع به مسئله سرمایه داری و پول و هدف قرار گرفتن پول تا این حد افراطی، دیگه اینها امروز در دنیای اروپا طرفدار ندارد. ولی اون مسئله‌ای که ادعا کرد که فکر میتواند مبدأ تحول و مبدأ انقلاب بشود، این خودش پیروانی دارد، یک قطب به وجود آورده است. حالا ما میخوایم در اینجا نظر اسلام را به دست بیاوریم. آیا از نظر اسلام فکر اصل است و هر چه غیر فکر است تابع است، یا از نظر اسلام فکر تابع است و اصل سایر شؤون زندگی؟ اگر در مضمون آیه‌ای که دیشب خوندم و امشب در صدر عرایضم تلاوت کردم به علاوه آیه بعدش، اگر ما در این دعای خوب فکر بکنیم و با آیات دیگر قرآن هم مقایسه بکنیم، میبینیم اسلام نظر سومی دارد. نمیخوام بگم نظر تلفیقی دارد، خیر، نظر تلفیقی نیست، اصلا نظر سومی است. و این نظر سوم به عقیده من فوق العاده جالب است. با اون نظر سوم این است: اسلام به یک اعتبار میان انسانها فرق میگذارد. انسانهای راقی، انسانهای مترقی، یعنی انسانهایی که از نظر فکری بالغن، منطقی هستن، انسانهایی که به حد بلوغ منطقی رسیدن، این انسانها می توانند تمام زندگی را بر پایه فکری منطقی بنا کنند. یعنی برای چنین انسانهایی اصل و اساس و مبنا و زیر بنا فکر است، منطق است و همه چیز دیگر بر اساس فکر بنا نهاده می شود و این فکر می تواند اونقدر استحکام داشته باشد که علل و شرایط مادی قدرت این که اون رو تغییر بدهد نداشته باشد. و در مقابل انسانهایی هستند که این هم به یه معنا فکر دارن، به معنی این که اعتقاد دارن، فکر به معنی اعتقاد به یک سلسله مسائل. این هم فکر دارند، این هم اندیشه دارند، ولی انسانهای غیر بالغن، انسانهای منطقی نیستن. فکرهاشون، اندیشه هاشون از عقل به اصطلاح قرآن و از اون نیروی مقدس فطری به اصطلاح قرآن سرچشمه نمی گیرد، از منابعی به تعبیر فلاسفه اسلامی از وهم سرچشمه می گیرد، از خیال سرچشمه می گیرد، از شرایط محیط سرچشمه می گیرد، از تقلیدها سرچشمه می گیرد، از تلقینها سرچشمه می گیرد. اینجور اعتقادها اعتقادهای بیریشه. این اعتقادهای بیریشه تابع یه سلسله علل دیگر است. او علل دگرگون می شود، اعتقادش هم فورا دگرگون می شود. اینجور اعتقادها روبنا هستند، برعکس است. یعنی اینها بر رو ساخته شدند، اون زیر بناها تغییر بکند فورا اینها عوض می شود. پس در این تعبیر نه نظریه مارکس از نظر قرآن کلیت دارد، نه نظر مارکس وبر کلیت دارد. درباره انسانهای ابتدایی، انسانهای غیر بالغ الفکر نظر آقای مارکس درست است، و درباره انسانهای منطقی و بالغ الفکر نظر مارکس وبر درست است. ولی این را به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم. فکر دو جور فکر است. به تعبیر قرآن کلمه دو جور کلمه است. کلمه در اصطلاح قرآن اشتباه نشود، غیر از لفظ است. قرآن کلمه را درباره معنا، درباره حقیقت به کار میبرد، اونچنان که درباره حضرت مسیح هم لفظ کلمه را به کار برده است. کلمت منهو اسمنهو اسمهو المسیح. هر حقیقتی از نظر قرآن کلمه است. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بگو که اگر تمام دریاها را مرکب قرار بدن برای نوشتن کلمات پروردگار، دریا تمام می شود و کلمات پروردگار تمام نمی شود. مقصود سخن لفظ نیست که ما بگیم خدا اینقدر حرف زده، چون حرفای خدا همین کتابهای آسمانی است دیگه. ما غیر از کتابهای آسمانی دیگه حرفی که حرف خدا باشه که نداریم. نمیخواد بگه حرفهایی که خدا آمده با لفظ بیان کرده است اونقدر زیاد است که دریاهای عالم را اگر مرکب قرار بدن و با این مرکبها بخوان سخنهای لفظی خدا را بخوان بیمیسن تمام نمیشود. نه، مقصود علم خداست، دانش‌های خداست، دانایی‌های خداست، حقایقی است که خدای متعال می‌داند. در این آیه‌ای که خوندم قرآن میاد کلمه را، حقیقت را، فکر را، اون چه بشر به او اعتقاد و ایمان دارد، اون که بشر به او گرایش پیدا کرده است اینه تقسیم میکند. پس فکر دو جور فکر است، اندیشه دو جور فکر است. اندیشه ایست که مانند درختی زنده، درختی ریشه‌دار، درختی که ریشه هایش در اعماق زمین نفوذ کرده است، با هیچ بادی نمی لرزد و تکون نمی خورد. درختی که در عین این که استحکام دارد، نهایت استحکام را درختی میوه‌ده. درختی که در عین این که میوه‌ده، میوهش میوه فصلی نیست، میوه همیشگی است. هر در هر فصل، در هر ماه، در هر هفته، در هر روز، در هر شب، در هر ساعت که تو بخواهی میوه میتوانی از او بچینی، میوهاش تمام نمیشود. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. در مقابل کلمه ها هست، فکرها هست، اندیشه ها هست، پلید، خبیث، بی ریشه، بی اساس، اصلا ریشه به زمین ندارد، با کوچکترین بادی که حرکت بکند از جا کنده می شود. میوه هم ندارد، اثر هم ندارد، خاصیت هم ندارد. فقط این است که مثلا کدوبون ها، مثل امثال این ها، حالا کدوبون هم شاید درست نیست، یه میوه های قرآن اسم نمیرم، مثل کدام گیاه، یه گیاهی را شما در نظر بگیر، بی ثمر، بی میوه، بی خاصیت، بی ریشه. همه این خصوصیات هم بی ثمر و هم بی ثمر و بی میوه و هم بی ریشه. قرآن میگه این مثل اندیشه های باطل است. و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثت اجتست من فوق العرض مالها من قرار. مثل اون سخن ناپاک، یعنی سخن باطل، سخن چون ریشه دار بودن یک سخن اینه که با حقیقت انطباق داشته باشه، چون ضامن استحکام یک سخن انطباقش با حقیقت است. یه مطلب منطقی چرا قابل رد کردن نیست؟ چون با حقیقت انطباق داره. یه حرف باطل چرا قوی ترین منطق ها نمیتواند از او دفاع کند؟ چون با حقیقت و واقعیت انطباق ندارد. حقیقت و واقعیت به صد زبان میگه این دروغ است، این دروغ است، این دروغ است. و مثل کلمت خبیثه، داستان و اون مطلب، اون فکر، اون اندیشه ناپاک، اون اندیشه باطل، اون اندیشه‌ای که با واقعیت انطباق ندارد، مثلش مثل اون درخت ناپاک علف هرزه ای هست که رشد ظاهریش خیلی زیاده. 20 روزه شما بینید از پای درختی بلند می شود تا اون بالای اون درخت می رود. خاصیت مافی ماکو، ریشه هیچی، یه باد مختصر که به وزد از بون کنده می شود به اون طرف می افتد. قرآن میگه بعضی از افکار بشر اینجوری. در این آیه قرآن اجمالا اندیشه ها را اینجور تقسیم کرد. آیا قرآن برای اندیشه های باطل مقیاسی و معیاری قرار داده است؟ باز به نظر من یکی از نکات اعجاز آمیز قرآن مجید همین مطلب است. در اینجا من یه وقتی یه درسایی میگفتم در دانشگاه تحت عنوان احتجاجات قرآن، استدلالات قرآن، این فکر اون وقت به نظرم رسید، مال 10-12 سال پیش است. دنبال این مطلب رفتم که قرآن منشأ خطا و منشأ لغزش ذهن انسان را چه چیز میداند، چون میدونستم چنین فکری در میان اکابر بشر، فیلسوفان دنیا هست که بشر چگونه می شود که در یک جاهایی و در بسیاری از جاها فکرش اشتباه می کند، یعنی اونی که در اندیشه دارد باطل است، خطاست، بی اساس است، بی ریشه است. این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است، چون بشر دیده است که بعضی از اندیشه هاش هیچ نمیتونه در اینها تردید بکند، دیگه اینها هم خطاست. سوفسطائی ها همه اندیشه ها را باطل و پوچ میدانستند، ولی خب یه حرف قابل قبولی نیست. مسلم در میان افکار و اندیشه های بشر یه سلسله افکار بسیار صحیح درست غیر قابل خدشه، ولی در مقابل هزارها اندیشه های باطل و پوچ هم در مغز بشر پیدا شده و پیدا می شود. تاریخ اقوام، تاریخ عقاید اقوام و ملل به انسان اگر نگاه بکند، به چیزها برخورد می کند، به فکرها، به اندیشه ها، به عقایدی برخورد می کند که تعجب می کند چطور فرزند بنی آدم توانسته چنین اعتقادی را تو مغز خودش راه بدهد. دانشمندان رفتن ریشه های خطای ذهن را به دست بیاورند. حالا کی چی گفته است که بیشترم در عصر جدید دنبال این مطلب رفتن. ارسطو که منطق صورت رو اختراع کرد برای این مطلب بود که اینجور فکر کرد بشر در اندیشه های خودش گاهی خطا می کند، گاهی درست می رود. آیا معیاری، مقیاسی، میزانی می توان کشف کرد که بشر با اون معیار و با اون میزان و مقیاس افکار خودش را اندازه گیری کند، اونجوری که بنا با شاغول دیواری را که بالا میبرد اندازه گیری می کند تا با اون بفهمد که فکرش خطاست یا خطا نیست؟ منطقی خودش را که وضع کرد برای این منظور بود. حالا این منطق چقدر از عهده برآمد، چقدر از عهده برنیامد، مسئله دیگر است که فعلا برای من مطرح نیست. حالا علل خطا چیست؟ ارسطو هم درباره علل خطا فکر درستی نکرده. در دنیای جدید، دنیای اروپا، خیلی فکر کردم که علل خطای ذهن را به دست بیاورم. من بعد از اون که در این مسئله با این طرز تفکر، یعنی برای این هدف گردشی در قرآن کردم و تأملی کردم، خدا میدونه که محصول برای خودم اعجاب آور بود که چگونه قرآن ریشه های خطا و لغزش بشر رو به دست میدهد. یعنی اون اندیشه هایی که خودش میگوید و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت جتست من فوق الارض مالها من قرار، ریشش کجاست؟ بعد که مقایسه کردم با افکاری که هزار سال بعد از قرآن پیدا شده است، دیدم دیگران نه اینکه چیزی بیش از قرآن نیاوردن، بلکه به اندازه قرآن هم نیاوردن. قرآن کوشش دارد که ریشه های خطا و لغزش فکر و ذهن بشر را نشون بدهد. یکی از مسائلی که قرآن طرح می کند که مکرر هم این را طرح کرده است، مسئله پیروی از ظن و گمان به جای علم و یقین. خیلی سریع قرآن این را طرح کرده. قرآن در یه جا میگوید ولا تقف ما لیس لک به علم، ای پیامبر ها نگذار، دنبال نرو اون چی به اون جایی که علم نداری، پیروی نکن، نپذیر چیزی را که برای تو علم به او پیدا نشده. یعنی تا به یک چیزی یقین پیدا نکرده ای، 100% تا به چیزی یقین پیدا نکرده ای نرو. یه چیزایی رو انسان 50% احتمال میده باشه، 50% احتمال میده نباشه، یه وقت نه 60% احتمال میده باشه، 40% احتمال میده نباشه، 70% احتمال میده باشه، 30% احتمال میده نباشه، 80%، 120%، 90%، 110%، 95%، 105%. خب کم کم میرسه. پنجه اگر باشه اسمش شک کرد. اما اگر یه خود چربی چود صدی 51 52 55 صدی 60 70 اسمش می شود زن، گمان، لن با زین که در فارسی بهش میگیم گمان. بشر یه دو حالتی دارد که گاهی به یه مطلبی گمان پیدا میکنه، خصوصا اگر گمانش بره بالا. حالا اگر صدی 51 و 49 باشد نه، صدی 60 و صدی 40 هم باشد نه، یه دفعه گمان از اون طرف میرود صدی 30 صدی 80 در مقابل صدی ببخشید صدی 70 و صدی 80 از اون طرف میشود صدی 30 صدی 20 دیگه آدم نه نزدیک شدیم، دیگه نزدیک شدیم صدی 90 صدی 95 که برسد دیگه به طور قطع یقین مثل کنهو یقین پیدا کرده، فورا اظهار نظر میکنه، اظهار نظر جدی. این همون مطلبی است که قرآن میگوید لا تقف ما لیس لك به علم. اگر به مطلبی 100% یقین پیدا نکردی، اگر 99 هم احتمال میدی و اون یک احتمال در مقابل میدی که نباشد، باز نگو هست، بگو گمان میکنم هست، شایدم نباشد. مکرر در مکرر قرآن از زن، از پیروی کردن از گمان نهی کرده است. یک آیه مخصوصا الان براتون میخونم که این آیه به نظر من اساسا اعجاز، نمونه اعجاز است از شناختن روان انسانی. میگوید ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثریت مردم زمین روی زمین را تو اگر بنات به این بگذاری که از اونها پیروی بکنی، تو رو گمراه میکنن. چرا؟ چون خودشون در گمراهی هستن و اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ حالا عمده اینه چرا اشتباه کردن؟ ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. چرا اشتباه میکنن؟ چرا تو رو گمراه میکنن؟ چون خودشون گمراهند و اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ این یتبعون الا الظن این هم الا یخرسون. چون تابع علم و یقین نیستن، تابع گمانن. هر موضوعی را که همینقدر گمان پیدا کردن، این گمان رو جانشین علم میکنن. ان الظن در جای دیگه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان هرگز انسان را به حقیقت نمی رساند، علم انسان را به حقیقت می رساند. شما اگر منطق دکارت را اگر باش آشنا باشید، دکارت هزار سال بعد از پیغمبر آمده، هزار سال درست، هزار سال بعد از قرآن آمده است. تازه آقا اولین اصلی که در منطق خودش به کار برده است این است: هیچ چیزی را تا یقین پیدا نکنم، به اون حد یقین پیدا نکنم که الان به وجود این خورشید یقین دارم، به 55% اعتماد نکنم، به 60% اعتماد نکنم، به 80% اعتماد نکنم، به 90% اعتماد نکنم، به 99.9% اعتماد نکنم، به 100% اعتماد بکنم. این اصل اول منطق دکارت است. هزار سال قبل از او قرآن گفت ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن به انهم الا یخرسون. ببینید این کتاب چی تعلیم میده به تو ای انسان. جز علم، جز یقین، تا حقیقتی برای تو 100% مکشوف نشده باشد، گمان چیه؟ ابن خلکان یه داستانی در کتاب خودش می‌نویسد که دیدم مرحوم محمد قزوینی در نامه‌هایی که به تقی‌زاده نوشته این داستان را آورده، داستان رو من قبلا شنیده بودم، داستان جالبی برای اون جایی که آدم با این قرائن گاهی وقتا همچین گمان قلبی پیدا میکنه بفهمه که با قرائن نمیشه کاری که برای قضات مخصوصا خیلی مفید است. میگه یه مردی بود که اسمش ابوالمعافا بود، ابوالمعافا اسم پدرش هم زکریا بود و اهل نهروان هم بود. میگویم در منا ایام حج، در منا در ایام تشریق، یعنی در روز 11، 12، 13 در اون ایام، یکی از اون ایام، توی اون بلوای منا یه وقتی دم یک صدای بلند شد: یا ابوالمعافا، یا ابوالمعافا، یا ابوالمعافا. خب گفتم لابد من صدا میکنم، خواستم جواب بدم، گفتم حالا نکنه کسی دیگم هم نام من باشه، اسمو هم ابوالمعافا باشه. یه خودی درنگ کردم، جواب ندادم. یه وقتی اون دوباره صدا بلند شد: یا ابوالمعافا ابن زکریا، یا ابوالمعافا ابن زکریا. دیگه این دفعه خیلی ظن قوی پیدا کردم، گفتم من هستم حتما. بازم گفتم تو این بیابان حالا من بگم من با کی؟ کی هستی؟ منم ابوالمعافا. یه وقتی نکنه که تو همه اینا یه ابوالمعافا ابن زکریا دیگرم وجود داشته باشه. بازم درنگ کردم، چیزی نگفتم. باز دیدم صدا بلند شد: یا ابوالمعافا ابن زکریا نهروانی، یا ابوالمعافا ابن زکریا نهروانی. دیگه این دفعه شک نکردم که من هستم ابوالمعافا پسر زکریا نهروانی. آمدم گفتم که ابوالمعافا ابن زکریا نهروانی من هستم. خب اهل کدام نهروان هستی؟ نهروان مشرق یا نهروان مغرب؟ تا اون وقت نشیده بودن این نهروانی هم در مغرب. گفتم اهل نهروان مشرق. گفت من ابوالمعافا ابن زکریا نهروانی مغربی میخوام. ببینی اینجاست که انسان میبیند به اینجور قرائن اعتماد کردن، یقین کردن. حالا البته اونجا مسئله این نبوده، اهمیتی نبشه جواب داده، حالا دکتر اینه که بعد فهمیده اون نیست، ولی در مسائل به اینجور قرائن اعتماد کردن، اون هم در حقایق، در مسائلی که باید ایمان آورد، خطر است. قرآن به شدت پیروی از ظن و گمان را نهی می کند و می گوید پیروی از علم. یه داستان دیگری همین الان یادم آمد، یکی از دوستان بسیار محبوب ما یه وقت نقل می کرد، می گفت برای من در عمرم یه جریانی پیش آمد که این درس آموزنده ای بود. در سال 20 اون وقتهایی که نان به اصطلاح پیدا نمی شد، یه سختی بود اینها، در یکی از این صفوف، نمیدونم می گفت صفوف نونوایی بود، کوپن بود، حالا یادم نیست، برای شکر بوده، برای نان بوده، داره برای شکر بوده، برای غم بوده، چی بوده، من خودم حال درست یادم نیست. خلاصه می گفت یه جریان بود که افراد مثلا باید اون با کوپن مثلا شکر چیز دیگر رو باید بگیرن. یه صف خیلی طولانی بود، یه عده‌ای بودن. یه وقتی من دیدم به این که یه زنی ظاهرا گفت، یه زنی یا مردی، به نظرم گفت یک زنی، دیدم های های داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت کوپن من این مردک از دست من گرفت. گفت دل من سوخت به حالی. رفتم بهش گفتم چرا کوپن این ازش گرفت؟ گفت من نگرفت. گفتم بخیر گرفت. دیدم این زن گریه میکنه. گفت نه من نگرفتم، هر چه قسم خود گفتم نخیر ساعت من گرفتی. و خلاصه حاضر نشد و بعد کم کم کار به پاسبان کشید و کار به کلانتری کشید و ترفتیم کلانتری به شکایت. و اونجا اون نگهبان کلانتری به من گفت آقا آخه این مدعی هستی؟ میگه من نگرفتم. تو واقعا خود دیدی؟ گفت چون من از حرفای این زن یقین پیدا کردم، برای این که بتوانم حق این زن، یه دروغ مصلحتی به اصطلاح خودم گفتم. گفت آقا من به چشم خودم دیدم، من به چشم خودم دیدم که این کوپن چند داده دست این زن گرفت. گفت خب اگه خود دیدی فورا چیز کرد که تو حتما باید مثلا کوپن این یا پول کوپنشو باید بدی. و گفت اون بابا هم اون مقداری که گفتن در آورد داد و از کلانتری آمدیم بیرون. بعد که آمدیم بیرون تنها اون مرد من گیر آورد، گفت که فلای آقا من که تو را نمیشناسم، ولی میدونم تو آدمی هستی، احساسات انسان دوستیت سبب شد که این کاری کردی. تو که ندیده بودی که من از او بگیرم و آمدی چنین شهادت دادی. من میدونم چون تو یقین پیدا کرده بودی به حرف این، ولی به حضرت عباس قسم این زن یا این مرد شغلش این، هر روز میاد یه خیلی آدمی بیچاره میگیره. میگیره خودت امتحان کن. و بعد ما فهمیدیم قضیه راست از همین. بعد دیدم چه اشتباه بزرگی است که آدم روی اینجور قرائن و روی زن و گمان بیاد پای فکر خودش و کار خودش یه شهادت ناحقی رفتی ما تو کلانتری دادیم بر اساس اینکه از این قرائن ما زن قدی پیدا کرده بودیم. زن قدی چیه؟ قرآن یکی از راه‌های خطای ذهن که نشون می‌دهد و بشر رو هشدار می‌دهد، ای بشر اگر می‌خوای اشتباه نکنی دنبال و گمان نرو. حالا یک عده از اندیشه‌هایی که قرآن اونها را کلمتون خبیثت نجد تسقط من فوق الارض مالها من قرار می دارد، اندیشه های بی ریشه، اندیشه های بی ثمر، یه اندیشه هاییست که مبتنی بر گمان است نه بر علم. این حرف غلط است. تمام اندیشه های انسان اصالت دارد در مقابل شئون دیگر زندگی. تمام اندیشه های انسان هیچ کدامشون اصالت نداره. اینجور نیست. اندیشه تا اندیشه فرق داره. اینها اعتقاد است نه فکر. فکر اونیست که بر مبنای اصول فطری منطقی انسان بنا شده باشه، ولی اینها یه مسائل دیگریست که بر مبانی دیگر سست بی بنیاد است. اغلب تحولات فکری که در جامعه ها پیدا می شود بر اساس سایر تحولات. یه وقت مثلا می بینید شما در یه جامعه ای لباسش عوض می کنن، همه چیزش عوض می شه. مثلا مردمی رو می بینید، مردمی هستن ظاهر، مثلا به حسب ظاهر مقدس، مؤمن، مسلمان، یه مرتبه میاد لباسش عوض می شود. فرض کنه مثلا شال به سرش می پیچیده، بعد میان کلا به سرش می زارن، قبای بلند می پوشیده، کت و شلوار می پوشه. هم تا کت و شلوار می پوشه ببینید تمام افکار و اندیشه هاش هم عوض شد. علی چه خوب بیان می کنه، یا کمیل الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم على سبیل نجات و همه جرعا اتباع کل ناعق، لم یفتضیعوا بنور العلم و لم یلجعوا الى رکن وثیق. چه تقسیم عالی. کمیل مردم از نظر اندیشه سه دستن. بعضی خودشون عالمند، عالم ربانی هستند، به تعبیر خودش به نوع از نور علم استضاء کردن، چراغ دلشون از چراغ علم روشن شده است، از پرتو به علم روشن شده است، متکی هستند به کوه، یک تکیگاهی دارن مانند کوه، هیچ بادی نمیتواند اونها را تکن بدهد، کل جبل راسخ لا یحرک لا تحرکه الحواسف. اینا یه دسته هست. دسته دوم بی این حد نیستن، ولی دست دادن به دست بی این دسته دیگر، یعنی لااقل قبول کردن، اینها را شناختن و پیروی اونها را قبول کردن. اینها هم خوب حد وسطی هستن، ولی دسته سوم، دسته سوم همه جور را یه مگس‌هایی باید از این طرف بیاد، از این طرف بیان، از اون طرف بیان، از اون طرف بیان، پشه‌هایی بیش نیستن، باید هنوز نیامده، میبینی اون راش از اون طرف حرکت داد و رفت. و همه جور را اتباع و کل ناعق، لم یستضیعوا بنور العلم ولم یلجعوا الى رکن وثیق. پس ما دو نوع فکر داریم، بلکه دو نوع انسان داریم. همه انسان ها را که از یک نوع نباید به حساب آورد. اسلام میگوید انسان ها را باید به اون حد برد، به صورت انسان های فکری، به انسان های منطقی در آورد. به تعبیر علی عالم ربانیشون کرد. اون وقت است که میبینید فکر و علم و دانش و ایمان زیر بنای اصلی قرار میگیرد و همه چیز بر اساس اون بنا میشود. تمام جامعه بر اساس فکر بنا میشود. تاریخ چقدر از همه اینها سراغ میدهد، از همه اینها نشون میدهد. عالم ربانی، متعلم علا سبیل نجات، همه جن رعا. در هر جامعه از همه اینها وجود دارند و وجود داشتند. حسین ابن علی به دست مردمی شهید شد که به تعبیر علی اکثریتشون همجن رعا بودند. وقتی که می پرسد از فرزدق از مردم کوفه چه خبر، تعبیر عجیبی می کند این مرد، میگه آقا اینها مردمی هستن دلهاشون همه با توست، یعنی تو دوست دارن، تو رو دوست دارن. اگر بپرسی یزید دوست داری یا حسین، از دلش بپرسی میگه حسین دوست دارم، واقعا به حسین علاقمنده. اما آقا همین آدم ها علا رغم این تمایلات قلبی خودشون، شمشیرشون فردا به روی تو کشیده خواهد شد. همین دوستان تو شمشیر به روی تو خواهند کشید، تو کشته همین دوستانت خواهی که چرا؟ چون مردمی هستن تابع رؤساشون، تابع شیوخ قبائلشون، و شیوخ قبائلشون جوالهاشون پر شده از رشته. قلوبهم معک و سیوفهم علیه. اون وقت چنین مردمی را توانست پسر سعد علیه حسین ابن علی علیه السلام تجهیز بکند و احیانا فکر اونها را، همون فکرهایی که هیچ ریشه ای از منطق ندارد، فکر اینها را گمراه بکند. ما این بینیم پسر سعد به معیارها و ملاکهای دینی تکیه می کند در روز عاشورا. چرا؟ چون یه عده هنوز هستند که حق و باطل سرشون نمیشنن. وقتی میخواد لشکرش را حرکت بدهد فریاد میزند یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، لشکر خدا سوار شید، شما را بشارت میدهم به بهشت، برید حسین بکشید تا به بهشت برین نائل بشید. خب اینا مردمی اینجوری هستن، فکر ندارن، فکر اساسی ندارن. امام حسین علیه السلام در جلو خیمه در عصر تاسوعا سرش روی شمشیرش گذاشته بود، در حالی که شمشیر روی زانوها گذاشته بود خوابش برده بود که صدای هلهله و ولوله بلند شد. زینب وقتی که صدا را شنید آمد زد شانه ابا عبدالله، برادر جان سر صداها رو نمیشنوید، ببینید چه خبره. حسین سر رو بلند میکند، میبیند مثل دریایی که به موج آمده باشد این 30,000 نفر حلقه محاصره رو دارن تنگ تر میکنن و دارن نزدیک میشنن. برادر جانم عبدالفضل، برو با اینها صحبت کن، چه شده از تازه ایر؟ اینها که داشتن با ما هنوز مذاکره می کردن. ابوالفضل با عده‌ای می رود با اونها صحبت می کند، می گویند بله تازه ایست. فرمان امیر عبیدالله زیاد که هیچ قابل تخلف نیست رسیده است، که به محض رسیدن نامه من در هر ساعتی در هر وقتی، چه روز چه شب، نامه من که می رسد فوراً حسین رو در حلقه محاصره بگیرید، یا تسلیم بشود و یا با او بجنگی و سر حسین رو برای من بفرستی. ابوالفضل میگوید پس اینجا صبر کنید، من بروم با برادرم صحبت بکنم. وقتی که میاد با آقا عرض میکند، میفرماید اما تسلیم که محال است، من میجنگم و شهادت افتخار شهادت را بر چنین زندگی ننگین ترجیح میدهم، ولی فقط یه خواهش کوچولو دارم. این تقاضا رو بکن، بگو امشب الان سر شب است، صبر کنن فردا صبح با اونها میجنگی. برای این که کسی گمون نکند که حسین میخواد مهلت دفع الوقت بکند، فوراً فرمود که خدا خودش گواه است که من تلاوت کتاب او رو دوست دارم، مناجات با او رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، دلم میخواد امشب را به عنوان آخرین شب عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم. اون شب را مهلت گرفتن. حسین اون شب را با خدای خودش راز و نیاز کرد، با خدای خودش مناجات کرد، از ایمان خودش نیرو گرفت. یا ایها استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین. حسین از اون کسانی بود که مثل پدرش علی بود. اینها و پیغمبر و همه بزرگان دین همیشه از توحید نیرو می گرفتن، از نماز و پیوند خودشون با خدا نیرو می گرفتن. می خواست اون شب به اصطلاح باطریش را از ایمان به خدا و راز نیاز با خدا پرتر بکنن، ایمان بگیرن. و همین جور هم شد. وقتی که به طور قاطع به خواهرش زینب خبر میدهد، میگوید در همین لحظه من جدم پیغمبر رو در خواب دیدم، به من گفت حسین جان من فردا شب این وقت تو پیش من هستی، فریاد زینب بلند میشود. و حسین زینبش رو آرام میکند. با چه تعبیراتی؟ خواهر جانم مبادا شیطان در وجود تو رخنه کند و حلم تو را برو باید. بعد از من تو مسئولیت فرزندان بچه های من رو داری، تو مسئول این کاروان هستی. وقتی که این سخننده میگوید، یه وقت زینب عرض میکند برادر جون صبری بکنم، تاریخی اون چنون صبر خواهم کرد که مورد رضای تو باشد. زینبی که امشب حسین رو در کنار خود دارد، ابوالفضل رو در کنار خود دارد، ناله می کند، ولی فردا شب همین زینب رو می بینیم که چگونه مردانه به میدان آمده. گاهی سراغ زین العابدین می رود، گاهی سراغ سکینه می رود، گاهی سراغ فاطمه می رود، گاهی بچه های گم شده رو پیدا می کند. آری این است ایمان به خدا. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله یا الله.